نو ورته ډیره نه ده برابر شوی خو لاولادونو خبريږي او یو لوري اوس د محکمې کازرنه ده یو زوی ډاکټر او بل زوی انجینر ده او دوبه چې له برج خلیفہ ورسته پکې د میرویس عزیزی تاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به نږدې 1500 متره ته لوړ شي.
با سلام و روز بخیر، صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس گزارش ها طالبان تلاشی خانه به خانه را در شهر کابل افزایش دادند. رادیو آزادی امروز گزارش های مبنی بر تلاشی طالبان در کابل را دریافت کرد، اما چند تن از ساکنان شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواستند نام هایشان فاش شود، شب گذشته برای رادیو آزادی گفتند که طالبان از چند روز به ایسو تلاشی را در نقاط مختلف آغاز کرده و اکنون آن را گسترش دادند. و گفتی آنان طالبان تلاشی ها را به ویژه در حوزه 11 در خیرخانه و قلعه نجارا، حوزه 15 در قلعه زمانخان و حوزه 17 در برچی و قلعه نو افزایش دادند. مولوی بشیر عامر حوزه 17 شهر کابل با تایید موضوعی را اندازی تلاشی در یوزه رادیو آزادی گفت که این کار به دستور وزارت داخله صورت گرفته و در جریان تلاشی آنان چیز دریافت نکردند و افزوده که درباره هدف را اندازی تلاشی با آنان چیز گفته نشده. اما ظاهراً پس از نشر گزارش های مبنی بر عملات پیهم مخالفان مسلح طالبان در شهر کابل، طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. یک جبهه مخالف مسلح طالبان به نام آزادی افغانستان هفته گذشته ادعا کرد که بخش نظامی میدان هوایی کابل را با راکت هدف قرار داده و تلفات زیاده و طالبان وارد کرده. علی مبارکی رئیس اداره زراعت نیشاپور ایران میگوید با وجود اینکه کشورش به افغانستان زعفران صادر میکند، اما زعفران افغانستان به رقیب اصلی زعفران ایران مبدل شده. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ایران، علی مبارکی دیروز گفته است در حالی که کشت زعفران در ایران تاریخ طولانی داره، اکنون زعفران افغانستان همسایه کشور رقیب زعفران ایران شده. از سوی دیگر مقام های طالبان گفتند که اخیراً با ممنوعیت کشت کوکنار، کشت زعفران در 26 ولایت افغانستان افزایش یافته. انستیتوت جهانی مزه در بلژیم در ماه جوزای سال جاری اعلان کرد که پس از بررسی های لابراتواری مشخص شده که زعفران هرات از لحاظ مزه مقام اول را به دست آورده. بر اساس گزارش ها امسال افغانستان تا 70 تن زعفران به بیرون صادر کرده. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با خانواده های نظامیانی که در عملات اخیر اسرائیل کشته شدند گفت که اسرائیل این عملات را بزرگنمایی می کند. او گفت که این بزرگنمایی هم غلط است و نشان داده آن هم غلط است و گفت که چیز نبود و این عملات چیز نبود و امنیت نداشت. خامنه ای سپس خواستار فهماندن توانایی حکومت خود به اسرائیل از سوی مسئولان حکومتی خود شد، اما درباره چگونگی انجام چنین کار توضیح نداد. او دستور کار ارائه نکرد و تنها افزود که کیفیت کار را مسئولین آنان باید تشخیص دهند و درست بفهمند آنچه که صلاح این کشور و این ملت است آن را انجام دهند. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان تیم بنگلادش را شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال پس از ظهر امروز در آخرین دیدارش در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا بنگلادش را 3-2 شکست داد. تیم افغانستان در 3 بازی قبلیش با نتایج پرگل تیم‌های فیلیپین، مکاو و کمبودیا را شکست داده بود و با پیروزی امروز در مقابل بنگلادش با 12 امتیاز در صدر تیم‌های گروه بی و مرحله بعدی جام فوتبال زیر 17 سال صعود کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و تیم‌های کرکت جوانان افغانستان و سریلانکا امروز در بازی نهایی مسابقات امرجینگ آسیا در میدان ورزشی الامارات عمان با هم روبرو خواهند شد. این نخستین بار است که تیم جوانان افغانستان به دور نهایی مسابقات جام امرجینگ آسیا را یافته. افغانستان در بازی نیمه نهایی تیمن را شکست داد. بازی میان افغانستان و سریلانکا امروز 6 شام به وقت کابل آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: خالد نفری سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک بار دیگر تاکید کرده که صدای زنان در هر حالت حورت خوانده می شود. این اظهارات عکس‌العمل های زیاد از فعالان حقوق زنان را برانگیخته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. طالبان به تازگی در بامیان فروش و مطالعه کتاب های غیر دینی و حتی کتاب های مذهبی مرتبط با فقه جعفری را ممنوع کردند. یک تن از کتاب فروشان بامیان می گوید
برخوردشان با کتاب های مثل کتاب های هنر، داستان و بقیه کتاب های مذهبی بودن یا کتاب های دینی برخورد خیلی بد و ناشایست داشتن.
کار شاقه در داشت های خشتپزی کودکان و نوجوانان در جوزجان را به ستو آورده است.
ما مجبور هستیم که هر دفعه در اینجا بیاییم غشت بزنیم و کار کنیم. ما میخوایم که درس بخوانیم. هر صبح کهی میاییم در اینجا غشت میزنیم. پایای دستای ما ترقیده.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران از شورای امنیت ملل متحد خواسته که در پیوند به عملات اخیر اسرائیل جلسه فوق‌العاده برگزار کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. ساعت 5:07 عصر با وقت کابل است و عقاب پیکارم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، اظهارات تازه سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی به ای که صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود بار دیگر عکس‌العمل های زیاده را برانگیخته. خالد نفی گفته زمانی که یک خانم بالغ نماز می خواند و یک خانم بالغ دیگر از جلوان رد می شود، پس از اجازه گفتن الحمدلله و سبحان الله را ندارد. برخی از فعالان حقوق زنان می گویند این اظهارات آقای نفی تعبیر نادرست از اسلام است و موضع سختگیرانه طالبان در برابر حقوق بشر افغانستان را با مشکلات زیاد مواجه می کند. برخی از عالمان دین می گویند که صدای زنان در اسلام عورت نیست و برداشت طالبان در این مورد درست نمی باشد. خجسته کبیری جزئیات دارد.
با ادامه محدودیت های روزافزون در برابر زنان در افغانستان، اظهارات تازه سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش هایی را برانگیخته است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی خالد حنفی سرپرست این وزارت را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود. خالد حنفی در اظهارات تازه خود گفته زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از جلو او عبور می کند اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید.
اگر شما آن را قانون بگیرید، قانون امر به معروف و نهی از منکر آنجا در بین قوس چنین نوشته که زنان نمی توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند. زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از روبرویش عبور می کند، او اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید. دست راست خود گرفته بر دست چپ خود بزند.
فوزیه وحدت یکی از فعالان حقوق زن میگوید طالبان برای سرکوب زنان از نام اسلام استفاده میکنند. او در این مورد به رادیو صدی گفت:
طالبان دوست اسلام و شریعت
طالبان در حال حاضر از نام اسلام استفاده نادرست میکنند. آنها با رویکردشان نام اسلام و شریعت را بد میکنند. باید بر آنها فشار آورده شود که به کدام حق این کار را میکنند. باید از آنها پرسیده شود که چرا زنان را در این چند سال خانه نشین کردند، از تحصیل و همه حقوق ابتداییشان محروم کردند.
ترنم سیدی فعال دیگر حقوق زن نیز نگرانی همسان دارد. او بر رادیو آزادی گفت با وجود خواستهای مکرر مردم افغان و جامعه جهانی، موضع سخت گیرانه طالبان در برابر حقوق بشر افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود که همه روزه محرومیت ها و ممنوعیت های بیشتری را برای زنان افغانستان وضع کنند و توسط قوانین و فرامینی که صادر می کنند زنان را از داشتن و دسترسی به امکانات اجتماعی محروم تر بسازند، زنان را به حاشیه برانند، به طور کامل از جامعه افغانستان حذف کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما طالبان پیش از این مدعی شدند که حقوق همه افغان ها به شمول زنان تامین است، ادعایی که قابل پذیرش زنان افغان و جامعه جهانی نیست. صلاح الدین سعیدی، آگاه امور اسلامی در این مورد که در اسلام در مورد صدای زنان چی گفته شده، به رادیو آزادی گفت هرچند بنابر ارشادات اسلامی زنان نمی توانند مؤذن باشند، اما در موارد مهم دیگر زندگی صدای زنان عورت نیست و برداشت طالبان در این مورد اشتباه است.
هر خزه چه بازار شاروالا که دلشی، هر خزه چه پوست
زنه که شهردار یک شهر شده می تواند، زنه که در تمامی ازدواج حضور دارد، زنه که با محرم بیرون رفته می تواند، او بدون آواز چگونه می تواند یک بخش از جهان و اجتماع امروز باشد و عمرات خود را به پیش ببرد؟
به اصطلاح دنری او دجتولنی جزو گرزی او خپل وظایف اجراکی.
با ادامه محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه اگست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان و سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در داخل و بیرون از افغانستان با واکنش های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اظهارات تازه بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرد.
شنیدید که خالد انفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یک بار دیگر گفته زمانی که یک خانم بالغ نماز می خوانند و یک خانم بالغ دیگر از جلوان رد می شود، حتی زن اجازه گفتن الحمدلله و سبحان الله را به صدای بلند ندارد. او یک بار دیگر رویی که صدای زن حورت است تاکید کرده. در رابطه به می موضوع امین اکنون سارا رحمانی، خبرنگار و فعال حقوق زنان، در یک تماس تلفنی مستقیم با خود دارم. سارا جان سلام به شما، تشکر از این که در برنامه با ما هستین. به نظر شما چرا طالبا روی حورت بودن صدای زن تاکید میکنن؟ هدفشون چیست؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آزادی. طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن در افغانستان سیاست‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران افغانستان آغاز کردند و با وجود ای که زنان بار بار اعتراض کردن و ترس طالب از این هست که صدای این زنها در دنیا شنیده میشه، اونا خواستن که زنان صدای زن رو خاموش کنن در افغانستان. متاسفانه با این قوانینی که آوردند، قوانینی که در حال حاضر اینا دارن درباره او صحبت میکنن، ما یعنی که برگشتیم به زمانی که قبل از زمانی که اسلام ظهور کرده بود که دخترها زنده به گور میشدن. حتی الان یک زنی که بره بیرون بخواد مثلا با یک فروشنده ای صحبت کنه که اون مرد باشه، صدای شنیدن صدای زن یک جرمه و باید اون زن شکنجه بشه، به زندان بیفته.
بله.
خب شاید به بیمارستان برن.
بله سارا جان، بسیار با معذرت، به نظرتون این اقدامات سختگیرانه طالبان چقدر بالای وضعیت زنا و دخترها در افغانستان تاثیر خواهد کرد؟ این زنا و دخترایی که پیش ازی هم با محدودیت‌های سختگیرانه طالبان روبرو هستند.
بدون شک قوانین ضد بشری و ضد زن طالبان باعث افسردگی زنان میشه و حتی باعث شده که خانواده ها به خاطر دخترها خو از افغانستان مهاجرت کنن و به کشورهای دیگه برن و متاسفانه این محدودیت ها غیر قابل تحمله. امیدوارم که جامعه جهانی حداقل علیه این قوانینی که طالبان دارن میگذارن یک اقدامات جدی و عملی را انجام بدن. در غیر این یک فاجعه غیر قابل جبران در افغانستان به وقوع میپیونده.
و به عنوان سوال اخیر، اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه و اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زن و دخترها در افغانستان بیشتر بشه، چی پیامد خواهد داشت؟
متاسفانه پیامد تا الان هم ما دخترای زیادی داریم که افسردگی گرفتن، حتی دوباره ازدواج‌های اجباری شروع شده در افغانستان، حتی با سن کم اینا دارن ازدواج میکنن، خانواده‌ها اینا رو مجبور میسازن که ازدواج کنن، چون وقتی مدرسه و تحصیل نیست، کاری نیست، خب خانواده نگه نمیداره. متاسفانه یک شرایط وحشتناک اینا برای زنان و دختران افغانستان به وجود آوردن که حتی اگر که خانواده حاضرن، حتی اگر کشته بشن از افغانستان فرار کنن و ما واقعا از جامعه جهانی خواهش داریم، سازمان ملل متحد، که حداقل یک اقدام جدی علیه ای اقداماتی که طالبا دارن به بهانه اسلام، که ای اصلا از نظر شرعی همچین چیزی اصلا درست نیست و اینا دارن کلا مردم از اسلام دور میکنن، یعنی هر روز اینا دارن باعث میشن با این قوانین سختگیرانه باعث میشن که مردم از اسلام دور بشن، بگن اگه اسلام اینه ما اصلا اسلام هم نمیخوایم.
تشکر بسیار زیاد سارا رحمانی، خبرنگار و فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که طالبان در بامیان فروش و مطالعه کتاب‌های غیر دینی و حتی کتاب‌های مذهبی مرتبط با فقه جعفری را ممنوع کردند. اما پیش از آن بیاین که از یک رویداد تاریخی بر ورزش افغانستان صحبت کنیم. تیم ملی زیر 17 سال فوتبال افغانستان با شکست تیم بنگلادش امروز به جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا راه یافت. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو زدی جزئیات داره.
تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان بنگلادش را شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در آخرین رقابتش در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا که در کمبودیا برگزار شده، امروز یک شنبه 6 عقرب ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل مقابل بنگلادش رقابت کرد و این تیم را 3-2 شکست داد. تیم افغانستان در سر رقابت قبلیش نیز با نتایج پرگل تیم‌های فلپین، ماکاو و کمبودیا را شکست داد و با پیروزی امروز مقابل بنگلادش با 12 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین از گروه B مقدماتی جام آسیا به جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا صعود کرد. الیاس احمد منوچهر، سرمربی تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان، در مصاحبهش گفت:
سلام خداوند مهربان، تبریک میگم بر تمام مردم عزیز ما چیه داخل جبینات کشور استک. مبارک باشه این برد تاریخی که در افغانستان اولین بار است که تیم ملی از سال افغانستان با این رقم قهرمانی از آسیا میه، با این مرکز نه با کوالیفای نه با این با آسیایی با آسیا هم خوش میکنه بخیر که برای جام جهانی. جای افتخار است برای مردم عزیز ما، بهترین تیم است، این بهترین تیم است. تشکر میکنم، حمایت کنید تیمتون که بخیر نتیجه عالی بهتری رقم بگیریم.
جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا در سال 2025 از تاریخ 3 اپریل آغاز می‌شود و الا 20 اپریل ادامه خواهد داشت. در آن رویداد 16 تیم برتر آسیا حضور خواهند داشت. تیم افغانستان در جام آسیا نیاز دارد تا تنها از دور گروهی به دور حذفی صعود کند تا جواز حضور به جام جهانی زیر سن 17 سال را که در سال 2025 به میزبانی قطر برگزار خواهد شد را به دست بیاورد. این تورنمنت از سال 1985 میلادی الا 2018 تحت نام جام ملت‌های فوتبال زیر سن 16 سال برگزار می‌شد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا نام آن را در سال 2023 تغییر داد. افغانستان در تاریخ این رقابت‌ها تنها در سال‌های 2018 و 2023 حضور داشته که هر دو بار در دور گروهی شکست خورده و نتوانسته که جواز صعود به دور حذفی را کسب کند.
از فوتبال افغانستان شنیدید. تیم‌های کرکت جوانان افغانستان و سریلانکا امروز در بازی نهایی مسابقات امرجنگ آسیا در میدان ورزشی الامارات عمان با هم روبرو میشن و این بازی ساعت 6 به وقت افغانستان یعنی 40 دقیقه دیگر برگزار میشه. در رابطه با این بازی هم به شما خواهیم گفت. اکنون در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که ایران از شورای امنیت ملل متحد خواسته که در پیوند به عمل تأخیر اسرائیل بر این کشور جلسه فوق‌العاده را برگزار کنه. ایران میگوید که در عملات اسرائیل 4 نظامی کشور کشته شدند. حمید حکیمی جزئیات داره.
ایران از سوئیس که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد خواست که در پیوند به محکومیت حملات هوایی 26 اکتبر اسرائیل بر ایران جلسه فوق‌العاده این شورا را فراخواند. این حملات اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی چند هفته پیش ایران صورت گرفت. امیر سعید ایروانی نماینده دائمی ایران در ملل متحد در نامه به شورای امنیت مدعی شده که اقدامات متجاوزانه و غیر قانونی اسرائیل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را نقض کرده و به گفته او همچنان نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است. اگرچه ایروانی و دیگر رهبران ایران در تهران اصرار دارند که نیروهای دفاعی ایران بیشتر راکت‌های شلیک شده توسط اسرائیل را رهگیری کرده، اما همچنین میگویند که 4 افسر نظامی ایران در این حملات کشته شدند. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال جزئیاتی از حملات اسرائیل را به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی منتشر کرده است. با نوشته این روزنامه بیش از 100 تیاره جنگی اسرائیل در حمله صبح شنبه شرکت داشتند و 23 نقطه را در ایران هدف قرار دادند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است پیش از حمله اسرائیل ایران 4 سیستم دفاع موشکی S-300 داشت که پیشرفته ترین آنها در کنترل دفاع هوایی تهران بود و تمامشان نابود شده است. ایران درباره حملات اسرائیل و مقابله با آن چیزی نگفته و تنها فرماندهی مشترک نظامی این کشور گفته است که تیاره‌های اسرائیلی از فضای عراق چند راکت به سمت رادارهای سرحدی تهران، خوزستان و ایلام شلیک کردند، اما خساره محدود و اندک وارد کردند. وال استریت جورنال همچنان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که در حملات اسرائیل تأسیسات راکت‌های بالستیک ایران هم هدف قرار گرفتند و ظرفیت تولیدی این تأسیسات به اندازه ویران شدند که بازسازی آن شاید سالها زمان ببرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستین. طالبان به تازگی در بامیان فروش و مطالعه کتاب‌های غیر دینی و حتی کتاب‌های مذهبی مرتبط با فقه جعفری را ممنوع کردند. برخی کتاب فروشان محلی گفتند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور دادند که تمامی کتاب‌هایی که به موضوعات غیر دینی می‌پردازند از کتاب فروشی‌ها باید جمع‌آوری شوند. این گزارش با صدای یکی از کتاب فروشان بامیان آغاز می شود که به دلیل ترس از طالبان نمی خواهد نامش ذکر شود و برای حفظ هویتش ما صدایش هم در این گزارش تغییر دادیم.
برخوردشان با کتاب های مثل کتاب های هنر، داستان و مخصوصا کتاب های دینی، کتاب های نهج البلاغه یا بقیه کتاب هایی که مذهبی بودن یا کتاب های دینی، با اینا خیلی بارها آمدن این چی هست؟ یعنی برخورد خیلی بد و ناشایست داشتم.
این کتاب فروش تا یک ماه پیش در بامیان به فعالیت مشغول بود. اکنون مجبور شده شغل خود را رها کند و به فروش اجناس لیلامی در کنار یکی از جاده های شهر بامیان رو بیاورد. او میگوید که به ارزش 200 هزار افغانی کتاب فروشی داشت که در آن کتاب های طبی، فلسفی، داستان، نجوم و ریاضیات را به فروش می رساند. اما طالبان فروش این کتاب ها را ممنوع کردند. او تأکید می کند که این کار طالبان جامعه را به سوی تاریکی سوق می دهد.
شرایط خیلی تأسف بار است و اوضاع واقعا نگران کننده. وقتی در جامعه فرهنگی کتاب خواندن و ای که نگذارن کتابخانه موجود باشه، کتابخانه ها باشه، از بین رفتن تنها من نیستم، همه کسایی که کار میکرد مشغول در کتابخانه بودن یا حداقل کتابخانه داشتن، اینا همه آسیب دیدن، یعنی همه متضرر شدن، تنها من نیستم، یک نمونه از این آدم هاست.
طالبان در گذشته نیز تغییرات زیادی در نظام آموزشی کشور اعمال کردند. در جنوری 2024 اعلام کردند که نصاب آموزشی در مکاتب افغانستان تغییر خواهد کرد. همچنان در ماه جون 2022 تدریس فقه جعفری در پانتونی بامیان را ممنوع کرده و فقه حنفی را به جای آن اجباری ساختند. جوانان بامیان نیز از این محدودیت ها ناراضند. آنها میگن این تصمیم مانعی دسترسیشان به کتاب های علمی و مسلکی مورد نیاز برای تحصیلات عالی شده است. ساحلا نوری، دانشجوی رشته قابلگی در یکی از انستیتوهای شخصی بامیان، میگوید
ما وقتی که میخواهیم کتاب های قابلگی را تهیه کنیم از کتابخانه ها پیدا نمیتونیم، چون که این کتاب ها کسد مورد اجزای بدن بحث میشود و کسایی که کتابخانه داره از طالبا هراس دارن، چون طالبا مانع شده که باید از این کتاب ها به فروش نرسانه اینا، چون تمام اجزای بدن بحث میشود.
نسیم جعفری یکی دیگر از جوانان بامیان نیز به وضعیت دشوار کتابخانه ها اشاره میکنند.
اوضاع در بامیان مثل سابق نمونده، یعنی ما در کتابخانه ها نمیتونیم که کتاب های فلسفی، رمان یا تاریخ پیدا کنیم. به خاطر ممنوعیت طالبان کتابخانه ها نمیتونه آزادانه فعالیت کنه.
این محدودیت ها تنها در بامیان ختم نمیشود. در 14 اکتبر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غور نیز با پخش خبرنامه ای گفته است که نظر به هدایت ریاست کتابخانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ، آنون از کتابخانه ها در شهر فیروزکوه نظارت کردند. در خبرنامه آمده است که به تمام کتابخانه ها و کتاب فروشان راهنمایی داده شده است که از وارد نمودن کتاب هایی که خلاف شریعت و در تضاد با دین اسلام باشد خودداری کنند. فعالان آموزشی و فرهنگی در بامیان هشدار می دهند که این محدودیت ها جامعه را به سمت افرادگرایی و تاریکی سوق می دهد. نجیب الله، یکی از فعالان آموزشی در بامیان، با نگرانی میگوید
این محدودیت ها نه تنها فرهنگ کتابخانی را بلکه تفکر آزاد را هم از بین میبره و جامعه را به یک انزوای فکری متاسفانه میکشانه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مرور بر رویدادهای هفته، هفت روز هفته تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شمار از دختران خردسال در شهر شبرغان ولایت جوزجان به دلیل فقر و چالش‌های اقتصادی به جای رفتن به مکتب در کوره‌های خشتبزی کارهای شاقه میکنند. بیشتر در این گزارش.
آخرین روزهای فصل خزان است. سردی هوا کم کم بوی زمستان را به مشام میرساند. فعالیت در بیرون از خانه دشوار شده، اما هنوز ده ها دختر خردسال در کوره های خشتبازی با کارهای شاقه مشغول هستند. یکی از این دختران شایسته 13 سال است که با خانواده 6 نفرش در یک کوره خشتبازی در روستای صوفی قلعه شهر شبرغان کار میکند. این دختر 13 ساله در کنار پدرش با یک خواهر و دو برادر خود از گل خشت میمالند و مادرش در چیدن خشت ها با آنها همکاری می کند. شایسته آرزو دارد به مکتب برود، آرزویی که فعلا با دو مانع بزرگ روبرو است: فقر شدید و ممنوعیت تحصیل دختران و زنان بالاتر از صنف ششم.
ما مجبور هستیم که هر دفعه در اینجا بیاییم قشت بزنیم و کار کنیم. ما میخوایم که درس بخوانیم، هر صبح که میاییم در اینجا قشت میزنیم، پایای دستای ما ترقیده، شوکه ها میکنیم، دستای ما هم درد میکنه، پایای ما. ما میخوایم درس بخوانیم، کار بیخی دل ما را گرفته.
شریف الله، برادر کوچک شایسته که 11 سال دارد، نیز مجبور است تا شام بدون وقفه کار کند.
ما بیرون یخش میزنیم و ما باید کمک شد و ما درس بخونیم. وقت درس مونه
با قدرت رسیدن دوباره طالبان فقر و گرسنگی تشدید یافته و مردم مجبور شدند تا فرزندان خود را به جای مکتب و کار روی جاده ها و کارهای شاقه بفرستند. حیات الله پدر شایسته میگوید که عاید روزانه خانوادهش بیش از 200 افغانی نیست. افزون بر چالش اقتصادی، او در محروم ماندن فرزندان خود از آموزش سخت نگران است. حیات الله از مسئولان میخواهد تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
اگر ما داشته باشیم طفلای خود به مکتب مانیم، با مدرسه مانیم، امروز ما مردم در بدر هستیم. چون که دست بی پولی و دست مجبوری و دست یک مشکلات زیاد داریم که ما مردم دایی میاییم دایی صحرا دایی هوای گرم بایی ما روز خود تیر میکنیم.
با این حال مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جاوزجان میگویند که همکنون 14,000 کودک در این ولایت سرگرم کارهای شاقه هستند. نورالله مسافر، رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جاوزجان گفت که تلاش‌ها برای فراهمسازی زمینه آموزش برای کودکان خردسال در این ولایت ادامه دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مرور بر رویدادهای هفت روز هفتره با ما میشنوین، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. بر اساس گزارش‌ها طالبان تلاشی خانه به خانه را در شهر کابل افزایش دادند. رادیو آزادی روز پنجشنبه گزارش‌های مبنی بر تلاشی طالبان در کابل را دریافت کرده بود، اما چند تن از ساکنان شهر کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواستند نامایشان فاش شود، شب گذشته بر رادیو آزادی گفتند که طالبان از چند روز به این سو تلاشی را در نقاط مختلف آغاز کرده و اکنون آن را گسترش دادند. علی مبارکی رئیس اداره زراعت نیشاپور ایران میگوید که با وجود اینکه کشورش به افغانستان زعفران صادر میکند، اما زعفران افغانستان به رقیب اصلی زعفران ایران مبدل شده. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با خانواده های نظامیان که در عملات اخیر اسرائیل کشته شدند گفت که اسرائیل این عملات را بزرگ نمایی میکند. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش را شکست داد و به جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا را یافت. و تیم‌های کرکت جوانان افغانستان و سریلانکا امروز در بازی نهایی مسابقات امرجینگ آسیا در میدان ورزشی الامارات در عمان با هم روبرو می شوند. این نخستین بار است که تیم جوانان افغانستان به دور نهایی مسابقات جام امرجینگ آسیا را یافته است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با مناسبت ماه آگاهی سرطان سینه نگاهی داریم با آمارهای ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری کشنده در سرتاسر جهان و افغانستان. ولی ابتدا مروری داشته باشیم بر روی چند رویداد مهم در افغانستان و در دنیا. دیدار ریچارد بنت با فعالان حقوق زن افغان در کانادا.
آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک‌های به افغانا دارن یا خیر.
برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تجاری افغانستان در قزاقستان. طالبان چگونه به زنان تجارت پیشه افغان اجازه حضور دادند؟
12 خانم که از آدست اتاق تجارت زنای افغانستان در اشتراک کرده بودن، اونا هم در چند سکتور در اوج اشتراک کرده بودن که قالین بود و صنایع دستی بود.
پررنگ شدن حملات جبهات ضد طالبان در افغانستان.
ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشن.
دو هفته تا انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا، تلاش به سابقه نامزدان برای جلب توجه رای دهندگان و پایان نشست کشورهای بریکس با درخواست لغو ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان. با سم خوش آمدید. ماه اکتبر با آگاهی دهی درباره سرطان سینه اختصاص داده شده است. در این ماه کمپین های متعددی برای تشخیص زود هنگام، جمع‌آوری کمک مالی برای تحقیق و درمان و حمایت از مبتلایان برگزار می شود. رنگ ارغوانی نماد آگاهی دهی سرطان سینه است و در این ماه نمادها و ساختمان های مهم در بعضی از کشورها به این رنگ در می آید.
سرطان سینه از جمله سرطان های بسیار معمول در پیش خانم ها هست که متاسفانه یکی از ارقام زیاد مرگ و میر در پیش خانم ها سرطان چون سرطان سینه تشکیل میده که اکثرا این به صورت موجودیت یک کتله در سینه و یا تغییرات در رنگ پوست سینه و یا تغییرات در قسمت نوک سینه که تغییر شکل میکنه این باعث میشه که مریض متوجه شود و دلیل از این باعث میشه که مریض پیش دکتر مراجعه کنه. این که چرا خانم ها با سرطان سینه مواجه میشه، یکی از دلایلش که زیاد قوی هست موضوع احتیاط است. اکثر پیش خانم هایی که در فامیل سرطان داشته باشه، خصوصا مثلا مادر باشه و دختر، امکان از اینکه سرطان در پیش موجود باشه زیادتر است. خانم هایی که شیردهی ندارن، خانم هایی که بسیار وزن دارن، وزن زیاد می داشته باشن و یا هایی که مسائل استفاده از هورمون های بسیار زیاد، مادرهایی که به سن بسیار خرد طفل به دنیا میارن و یا همچنان مادرهایی که بعد از سن 40 عمل میگیرن، در پیش خانوما اکثر سرطان های سینه زیاد است. ولی مسئله سن بسیار مهم است که اکثر موقعات سرطان بعد از سن 50 سالگی ظهور میکنه و حتی گفته شده که بعضی از طفلهایی که به دنیا میارن یا امو مجرد سرطانی در امرای خود وقتی به دنیا میاد پیششون هست، اما یک زمان است که رشد میکنم. چون اکثر سرطان های سینه به صورت مخفی هر از علائم بسیار واضح نمیده که باید مراجعه مریض شود، از اون خاطر در تشخیصش تشخیص تاریخ مفته و دلیچه باعث میشه که سرطان منتشر شود تمام اعضای بدن مریض مصاب سوزا و ایتیت مریض به خطر مواجه بسید.
در چیلی تیم قایقرانی بازماندگان سرطان سینه در روز آگاهی از سرطان سینه کرده هم آمدن تا این روز را گرامی بدارند. این بیماری یکی از کشنده ترین سرطان ها در جهان است و طبق گزارش سازمان ملل سالانه 2 میلیون زنان مبتلا می شوند. در سال 2023 چیلی روزانه 5 زن را به دلیل این بیماری از دست داده که به گفته وزارت صحت این کشور رقم بی‌سابقه است. فعالیت فیزیکی مانند قایقرانی نه تنها از نظر روحی بلکه از نظر فیزیکی نیز برای زنان نجات یافته مفید است. در افغانستان، یکی از کشورهایی که بیشترین قربانیان سرطان سینه را دارد، آگاهی کم، تشخیص دیرهنگام و امکانات ناکافی از دلایل اصلی مرگ و میر بالا گفته می شود.
در کشورهای پیشرفته دنیا هست، تمام خانم ها بعد از سن 50 باید اسکرینینگ شده، یعنی دریافت شده که آیا سرطان سینه پیشان موجود است. یعنی تمام زیاد بعد از سن 50 برای ماموگرافی که یک ماینی بسیار ساده ایکس ری هست راجع میشن و بعد از اون در صورت مشکوک شدن ایره ماینات بیشتا و بلوغات تدل میشن. بخاطر ایچی، بخاطر که هر قدر سرطان سینه در مراحل مقدم تشخیص و تدلی شده و مهندسه نتایجی سروال یا زندگی امیز تأمین میشه و یا از خطر مرگ نجات پیدا میکنه. برخلاف در صورت که تشخیص و تعلیق بفته این یکانه دلیل شده میتونه به خاطر که باعث مرکی مریض شده میتونه. متاسفانه در کشورهای عقب مانده و بخصوص کشور عزیز ما افغانستان، نظر به اینکه ما یک مرحله بسیار طولانی در جنگ بودیم و سیستم صحی ما کاملا تخریب شد و متاسفانه در قسمت صحت سرمایه گذاری درست تا حال در افغانستان صورت نگرفته، از او خاطر نه تنها مریضای سرطان سینه بلکه مریضایی که از دیگه سرطان ها رنگ میبرن اکثرا ایوتیتشون نظر به کسایی که در کشورهای دیگه دنیا زندگی میکنن کشورهای پیشرفته زیادتر است.
بسیاری از نزدیکان بیماران از کم توجهی دکتران، تشخیص نادرست و کمبود امکانات شکایت دارند.
مادرم در افغانستان خوب اول طرف راستش در سینه راستش یک لغوتی وار پیدا شد در افغانستان. باز مادرم پیش یک دور دکتر هم رفت، یک دکتر برش گفت که خودت دنبه خوردی در سابقه، شاید دنبه خوردی از او خاطر یه همونطور است، هیچ گپ نیست. و بعد از او باز پیش یک دکتر دگام رفت که او برش گفت که نه نه، یعنی کم بوده که او نمیخوری، دی هایدریت استی، از او خاطر ترشده امراید. خب باز گفتن هیچ کدام گپ نیست، هیچ قابل تشویش نیست، هیچ یعنی دیگه پیش دکتر نه یا کدام علاج یک چیز دیگه نکو.
برای درمان بیماری های سرطانی بسیاری از افغان ها به پاکستان سفر میکنند و از هزینه های بالا و برخورد های تجاری شاکی‌اند.
اما دکترای پاکستان هیچ اصلا اینا نگفتن که آیا چقدر چانسز عزیز که او بد شوه یا جور شوه از این مرض یا چی، این چیزا را هیچ نگفت. دیگه اونا شروع کردن که بلد تست کنین ای کنین. خب هر چیز که اونا گفتن ما کردیم. دمی شفاخانه امی هر دفعه که می رفت مثلا واکسینایش می گرفت، بازم روی واکسینایش دوام می داد که تقریبا یک 50-60 هزار می شد هر دفعه که می رفتن، هر 21 روز بود تنها دوایش. و اونا می گفتن که صرف از امی خودمی شفاخانه باید بگیرید. ای در شفاخانه شاکت خانم نبود، نگرفتن، چون که مادرم سنش از 60 بالا بود، مادرم 67 ساله بود، باز در او شفاخانه او را نگرفتن. یک شفاخانه دیگه او همی کانسر به خاطر همی سرطان است، در او مادرم بود. و دیگه این همی دکترهایی تو کنین ای را تست کنین، پلتلتس تست کنین، پلتلتس برش بخرین، خون برش بخرین. دیگه یک تجارت بسیار کلان در او جریان داره.
در هفته گذشته جبهات مخالف طالبان در افغانستان اقدام به چندین حمله علیه این گروه کردند که به گفته سخنگویان این جبهات تلفات برای طالبان در پی داشته است. البته طالبان در این مورد چیزی نگفتند، ولی تلاشی خانه به خانه در بعضی از مناطق کابل از سوی طالبان از سر گرفته شده است.
تلاشی خانه به خانه در کابل دوباره از سر گرفته شده. البته این که این تلاشی ها در نقاط و نواحی خیرخانه هست و در دیگه بخش های کابل اصلا خبر از تلاشی خانه ها و یا جدی گرفتن چک پوینت ها نیست. ضمن از این که خانه ها در این نواحی متلاشی میشن، چک پوینت ها را هم بسیار جدی گرفتن و از اون لحاظ است که مردم حق عکس برداری و یا این که ویدیو بگیرن را ندارن. اما جاهایی که اینا تلاشی کردن، خب صاحبان اما خانه میگن که اینا به دلیل تلاشی میکنن که به دلیل داعش بوده و ردیابی از اونا. اما دقیقا این روند زمان اتفاق میفته که بعد از حمله موشکی که در فرودگاه کابل اتفاق میفته و بعد از همین حمله اینا این روند را در ناحیه بخش های از خیرخانه آغاز کردن.
دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل شلیک شد. جبهه آزادی افغانستان گروه مخالف طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و ادعا کرده که به طالبان تلفات شدید جانی و خسارات مالی وارد شده است. همچنان این جبهه ناوقت روز سه‌شنبه ادعا کرد که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه هشتم شهر کابل حمله کرده است. این گروه در بیانیه دیگر در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد که 3 نیروی طالبان را در منطقه گلبهار بین ولایت کاپیسا و پروان کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. منابع رسمی طالبان در این مورد هم چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتونه این ادعا را به طور مستقل تایید کنه.
فعالیت‌های جدید جبهه آزادی از جمله حمله به فرودگاه کابل در یک منطقه که اطرافش بسیار توسط طالبان محافظت میشه نشان میده که از یک جانب یک درز اطلاعاتی در استخبارات طالبان وجود داره و این هم در حال اتفاق میفته که طالبان تمامی اداره امنیت ملی سابق را از کارمندان سابقه در سطوح مهم و اطلاعاتی و کشفی کاملا خالی کردن و از جانب دیگه نشان میده که جبهات مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی به توانمندی های بیشتری رسیدند و مناسباتشان در داخل گسترش یافته و طبعا که همکاری جامعه همراهشان است.
و گروه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه گفت که در حمله نیروهایش 4 تن از طالبان در هرات کشته شدند. در ادامه آمده که این افراد طالبان مربوط به اداره مبارزه با تروریسم بودند.
در قدم اول باید یادآور شوم که جدیت که طالبان دارن در مقابل هر گروه، نه تنها جبهه مقاومت بلکه هر گروهی که صدا بلند میکنه علیشان، چه گروه های غیر مسلح باشه یا گروه های مسلح باشه یا اصلا نمیتونن بپذیرن و در مقابلش مبارزه میکنن تا حکومت داریشون پیش بره. اما در قسمت جبهه مقاومت باید یادآور شوم که طالبان میدانن، تایید هم کردن که از موجودتشون، اما بستگی به تکتیک های جنگی اینا داره که در آخر فکر میکنم که تکتیک جنگی جبهه مقاومت تغییر کرده. اما دلیلی که طالبان در رسانه ها اینا رو تایید نمیکنه ای است که اینا نمیخوان اونا رو به رسمیت بشناسن، یعنی یک جبهه رو نمیخواین که وانمود کنن که خب یک دشمن جدی دارن. به می دلیل است که بیشتر یاد نمیکنن، اما بعضی اوقات که یا نمیتونن مانع رسانه هاشان یا مانع گزارش های مبنی بر تایید یک خبر می باشه در او زمینه، یا مجبور هستن که یک روایت مختلف بدن. خب از لحاظ تجهیزات افراد و از لحاظ لوجستیکی اگر ما ببینیم فعلا در او سطح نیستن که یا مقابله روی با طالبان داشته باشن، بجز اینکه که جنگای چریکی داشته باشن و تکنیک های جنگی که فعلا بخصوص ما در آخر در شروع ماه اکتبر گزارش را نشر کردم که نوع جنگ نشان میتوایی است که مقدار مواد انفجاری که اینا جا به جا میکنن و توسط ریموت کنترل اینا اداره میشه و ساخته جبهه مقاومت است، مقدارش بزرگتر شده، یعنی انفجاراتشون بزرگتر شده و در بعض مواقع تایید لایک مدارم جبهه مقاومت ملی میخواد که این نوع حملات خودم تغییر بده به مانند استفاده درون های هوایی با در بعض از مناطق، و اینا هنوز تایید نشده اما در سطح ازی است که اینا بتانن جنگ، نویت جنگ های چریکی خود تغییر بدن، و اما شاید در دراز مدت اینا بتانن روی متقابل با طالبان داشته باشن به شرطی که اینا یک حمایت از یک کشور بیرونی داشته باشن.
پیش از این یک جبهه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه اقتدار مردم مدعی شده بود که ظهر روز چهارشنبه این هفته یک موتر رنجر طالبان را در هرات هدف قرار داده است. البته حمله خونباری که در ساحه سینما پامیر کابل روز چهارشنبه به وقوع پیوست را هنوز گروه مسئولیت نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار یک کودک کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان در ارتباط به این ادعاها نظری ندادند. آیا ادعای امنیت کامل طالبان و چالش کشانده شده است؟
خب یک قسمت از صحبت‌های در مورد جبهات و معادلاتی که در حال شکل‌گیری است در گوشه و کنار افغانستان و کشورهای منطقه که حالا شاید لازم نباشه که ما اون موضوعات اینجا بگویم، ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشن، چون از لحاظ نیروی انسانی و انگیزه لازم و تجربه که در حقیقت جنگ را بتونه مدیریت بکنه، باور من این است که این جبهات در رده‌های مختلف خودی را دارن، فقط نیازمندی از این است که امکانات لازم را به دست بیارن تا ای که برای طالب به دردسر جدی تبدیل شوند، و این در حال تبدیل شدن است. خب طبیعی است، این یک امر طبیعی است، شما وقتی که کار سیاسی انجام بدین تا زمانی که به دردسر تبدیل نشه و شما هم او غرور را داشته باشین که گویا غرب را شکست دادن و حاکم در افغانستان شدن، شما مخالفانتان را به رسمیت نمیشناسین. طالب نه تنها مخالفان مسلح خود را به رسمیت نشناخته و یک نوع نادیده میگیرن که ما فکر میکنم زود مجبور به این میشن که نادیده نگیرن. چی چیزی را طالب نادیده نگرفته؟ آیا فعالیت سیاسی را طالب میپذیره؟ آیا حق زن را طالب میپذیره؟ آیا آزادی بیان را طالب میپذیره؟ آیا زندگی مدنی را طالب میپذیره؟ آیا زندگی انسانی را طالب میپذیره؟ خوب اگه همه از اینا رو شما کنار هم بگذارین، یک تصویری که از طالب را همیشه یک گروه بدوی که اصطلاحاً سرم و فیل غرور سوار هستن و فکر میکنن که میتونن کشمیر را ببینن.
کشورهای عضو بریکس خواستار لغو ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان شدند. در بیانیه پایانی 16 نشست بریکس که این هفته در شهر کازان روسیه برگزار شد، بر لزوم کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون مشکل به مردم افغانستان و حفاظت از حقوق اساسی همه مردم به شمول زنان، دختران و گروه‌های قومی مختلف تاکید شده است. کشورهای عضو بریکس همچنین بر لزوم یافتن راه حل فوری صلح‌آمیز مسائل افغانستان در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کردند. بیانیه می‌افزاید که ما از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز، خارج از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد، حمایت می‌کنیم. حکومت طالبان خواستار ایجاد روابط حسنه با کشورهای عضو بریکس شده است. خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است، گزارش داده که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از شمولیت افغانستان در برنامه نشست بریکس استقبال کرده و بر فواید بالقوه آن برای این کشور تاکید کرده است. افغانستان در دوره حکومت پیشین با عنوان یک عضو ناظر بریکس پذیرفته شد، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت به نشست‌های بریکس دعوت نشده است.
در حمایش بریکس در کازان روسیه، تمام اعضای بریکس، اعضای سابق بریکس، برزیل و روسیه و هند و چین و آفریقای جنوبی در تلاش این بودن از مدت زمانی به این سو تا یک الترناتیو برای سیستم کنونی حاکم بر دنیا ارائه بدن، از جمله در زمینه داد و ستد مالی میان کشورها، در جایی که تنها دلار در محور هست. این کشورهای یکی از تفاوت‌های این نشست این بود که کشورهای بیشتری علاقمندی عضویت به بریکس بودند و بار اول بود که 35 کشور در این اجلاس شرکت کردند. برای روسیه مهم بود تا نشان بده که منزوی نیست و 45% نمایندگان 45% جمعیت دنیا را با خود داره و این امر تا جایی که میبینیم موفقانه تانست انجام بده. تنها روسیه نیست که رابطه خوب با طالبان داره، چند کشور دیگر از جمله ایران، چین، اینا کشورهایی هستن که به نحوی از آنها حمایت میکنن از رژیم طالبان. اما طالبان در نشستی که کشورها نظر به اهمیت اقتصادی و جایگاه سیاسیشان در حمایش های بین المللی مثل بریکس حضور پیدا میکنن جایی ندارن. طالبان چی الگوی خیلی خوب اقتصادی ارائه کردن، افغانستان به شکوفایی رساندن، یا به لحاظ سیاسی وزنی دارن در دنیا تا بخواهن در چنین همایش حضور داشته باشن و دعوت از اونها معنا داشته باشن. نه، چنین کار بی معنا بود و به همین دلیل طالبان دعوت هم نشده.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان که در یک سفر رسمی به کانادا رفته است، روز سه‌شنبه با شماری از فعالان حقوق بشر، اعضای پیشین پارلمان، استادان دانشگاه و شمار دیگر از شهروندان افغانستان مقیم کانادا دیدار کرده است. وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان از محورهای اصلی این دیدار بوده است.
در نشست که ما همراه آقای بنت بودیم که توسط افغان Women and Children Network and Advocacy Network برگزار شده بود، در این نشست موضوع مطرحی بود که آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر، خصوصا به زنای افغان، سیاست مداره افغانی که در حال در کانادا بسر میبرن. البته جای گفتن است که آقای بنت در چند برنامه دیگری هم اشتراک میکنن در وقتی که در کانادا میباشن و با صحبت که همراهشان داشتم اشاره کردن که در هفته بعدی که در نیویورک میرن در اونجا ممرای سیاست مداره زن افغان ملاقات خواهد داشتن. هفته بعدی در UN، در مرکز UN در نیویورک جنرال اسمبلی گرفته میشه که تمام رپرزنتتف های تمام کشورها در اونجا میرن و در اونجا از آقای بنت خواسته شده که یک سخنرانی کنن، یک گزارش بتن در وضعیت افغان ها و به خصوص در وضعیت زن های افغان.
به مخاطر اینجا آمدن تا که معلومات را از تنها کانادا نه از تمام کشورها از کسایی که در بیرون افغانستان به سر میبرن، چون متاسفانه حال اجازه داخل شدن به افغانستان ندارن، پس از وضعیت بیرون افغانستان میخواین یک گزارش بدن که زنای خوب خصوص زنایی که در بیرون افغانستان هستن و چه کارهای به سر میبرن و کدام دولت ها کمک های بیشتری دارن به این زنا.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راههایی که آنها میتوانند و دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. البته حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. روز یکشنبه هفته گذشته بزرگترین نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان در قزاقستان برگزار شد. یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه حضور ده‌ها بازرگان و صنعتگر زن بود.
ما یک نمایشگاه داشتیم به نام نمایشگاه افغان قزاق در شهر آلماتای قزاقستان. تقریبا 250 شرکت کمپانیای دو اشتراک کرده بودند که زیادتر از او کمپانی قالین بودند و در ضمن 12 خانم که از 10 اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان در اشتراک کرده بودند، اونا هم در چند سکتور در اونجا اشتراک کرده بودند که قالین بود و صنایع دستی بود و در ضمن از او بخش مواد غذایی بود که در اونجا اشتراک کرده بودند. هم از اینا با یک تایر آزم کشور آلماتا شدند و در اونجا بحثا و تفاهم‌نما و مجالس بین کشور قزاقستان و همچنان دولت افغانستان شد که در پالوی از او اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان با اتاق تجارت صنایع قزاقستان مجالس جلسات داشتن که توانستن یک دستاورد از او داشته باشن، یک تفاهم‌نامه بین از این دو اتاق به امضا رسید و همچنان قراردادهای قالین و در ضمن بعض موارد دیگه که بین دولت قزاقستان و افغانستان شد اینجا به تفاهم رسید.
در این نمایشگاه حدود 250 تن از سرمایه‌گذاران خصوصی و صنعتگران افغانستان تولیدات و محصولاتشان را در معرض دید و فروش بازدیدکنندگان بین المللی قرار دادند.
دومین نمایشگاه افغان قزاق که در شهر آلماتا کشور قزاقستان در تاریخ 20 الی 22 اکتبر سال 2024 برگزار شد، در این بیشتر از 200 تاجر از سکتور مختلف اشتراک کرده بودند که از این جمله 36 نفریان از سکتور خالی و همچنان از مجموع غرفه ها که 70 غرفه بود 25 غرفه ها مربوط سکتور خالی بود. در این سری روز نمایشگاه الحمدلله نمایشگاه بسیار پررنگ بود، افراد مختلف در اینجا آمدن بازدید داشتن، در ضمنش خریداری ها صورت گرفت که ما واقعا خوشنود هستیم. و همچنان در روز سوم نمایشگاه بزنس فورم بود و تفاهم نامه ها امضا شد که تفاهم نامه های مختلف در سکتور مختلف امضا شد که از او همچنان ما واقعا خوشنود هستیم و ما از دولت، از وزارت صنعت و تجارت، از نهادهای بین المللی، از همشان امی خواهشمند هستیم و امی خواهش داریم که همچنین نمایشگاه ها در کشور مختلف جهان برگزار شود تا ما بتانیم سکتور قالین و همچنان دیگر سکتورها را با درجه اعلایش به نمایش بگذاریم و روابط ایجاد بکنیم.
پایتخت ترکیه نیز در هفته گذشته شاهد یک حمله خونین بود. رسانه‌های ترکیه در میانه روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار از داخل شرکت TEI متعلق به صنایع هوافضای ترکیه خبر داده بودند که حدود 40 کیلومتر از انقره فاصله دارد. بر اساس تصاویر دوربین‌های مداربسته گمان می‌رود 3 مهاجم مسلح از جمله یک زن در این حمله شرکت داشته باشند، اما تعداد دقیق مهاجمان روشن نیست.
دقیقاً وضعیت در همه حالات است در تمام دنیا، اما چیزی که در ترکیه متفاوت از کشورهای دیگه است، مثل عملات تروریستی که در روسیه شد یا در کشورهای دیگه صورت می‌گیره، در ترکیه عاملین اصلی این حملات معلوم است که در اینجا در حقیقت حزب کارگران کردستان است و این است که عملات را در اینجا انجام میده و در تاریخ ترکیه چندین حمله دیگه را هم به عین شکل اینا انجام داده بودن. به این اساس هستن که حزب در مخالفت هایی که با دولت ترکیه دارن و در فعلا هم شما میفهمی که عبدالله اوجلان رهبر ازی امیل ازه هم در زندان های ترکیه هستن. به این لحاظ در همین روزا مطرح شده بودند که احتمالاً که نظر به امو رای گیری و درخواست یک تعدادی از وکیلای پارلمان که عبدالله اوجلان اجازه بده که در پارلمان ترکیه سخنرانی بکنه و در حقیقت یک دوری دیگی مذاکرات شروع شود، چون در تاریخ در 2012 هم عبدالله اوجلان یک بار دیگه هم به دولت ترکیه نشستایی داشتن و میخواستن موضوع حزب کارگران کردستان ترکیه را با دولت ترکیه از طریق گفتگو حل کنن.
در امریکا هرچی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور نزدیک میشیم، کمپین های انتخاباتی جالب و جذاب میشن. این هفته دونالد ترامپ طرفداران خود را با فروش برگر در یک شعبه از فست فود مک‌دونالد متعجب ساخت. با باراک اوباما در گرد همایی کمپاین کامالا هریس با ربخانی هواداران خود را به وجد آورد. البته تقابل در انتخابات آمریکا تقابل فقط رویارویی دو نامزد نیست، مقابله ثروتمندان هم است. ثروتمندترین مرد جهان ایلان ماسک اعلام کرده که تا روز انتخابات در 7 نوامبر روزی $1,000,000 به یک رای دهنده ثبت نام شده در ایالت پنسیلوانیا اهدا می کند. افراد دریافت کننده این مبلغ